بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان و امید به اینکه انشالله خوب و خوش و سلامت باشین، قطعاتی از تلاوت اساتید بزرگ مصر رو با هم دیگر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنیدیم قطعاتی رو از تلاوت استاد بزرگ، استاد محمود علی البنا، که امروز واقعا ناشناخته است و مورد کم لطفی نسل جوان قرائت قرآن ما واقع شده و من توصیه میکنم که حتما نوارهای این استاد رو بشنوید و یاد بگیرید اصالت تلاوت رو از این استاد بزرگ. و اما اصطلاح دیگری که شما اون رو بسیار خواهید شنید یا ممکنه تا حالا شنیده باشین و خیلی دقیق معنای اون رو ندونید، اصطلاح اکتاو هست. اکتاو از کلمه اکتا که به معنای هشت در زبان یونانیست گرفته شده، چنانچه صدایی با یک ارتعاشی ایجاد بشه، هر ارتعاشی، حالا مثلا صدایی ایجاد بشه با ارتعاش 200 هرتز در ثانیه، یک اسمی داره. مثلا اسم اون رو در موسیقی غربی اسمش رو میذارن دو. مثلا حالا من دقیق نمیتونم این رو عرض بکنم، البته اصطلاحا یک صدایی هست به نام لای متوسط که میگن لای 440. ممکن شما بشنوید لای 440 یعنی چی؟ یعنی صدای لا، نوت لایی که 440 بار در ثانیه فرکانس داره. اگر این 440 بار تقلیل پیدا کنه به 220 بار، اون صدا یک اکتاو پایین تره، یعنی همون اسم رو داره ولی اون ارتعاش رو نداره. مثلا بهش میگن لای 440، لای پایین، نوت لای پایین، یا نوت لا بالاتر از 440، مثلا 880. این خیلی مهمه که شما بدونید که اگر شما یک قطعه رو بم میخونید و همون قطعه رو دقیقاً اوج بخونید، فرکانس صوت شما دو برابر شده. حالا برای اینکه شما این رو کاملاً درک بکنید، بهتون اثبات بشه، یه روز برید یکی از این نوارهایی که به اصطلاح دوستان رو میخواین ضبط کنید، به این نکتهش دقت کنید. دستگاه جدید که تکثیر میکنن نوارها رو، دور تند دارن. وقتی که شما یک نوار 30 دقیقه‌ای رو میخواین با دور تند ضبط بکنید، اون رو 15 دقیقه ضبط میکنی، یعنی دور نوار دو برابر میشه. وقتی یه دور نوار دو برابر شد، یعنی هر یک ثانیه رو در نیم ثانیه میشنوید. یعنی اگر قاری خونده و ارتعاش و صوتش 440 بار در ثانیه بوده، چون سرعت دو برابر میشه، حالا میشه 880 بار در ثانیه. این میشه یک اکتاو بالاتر. حالا اگر بخوایم مثال بزنیم در نوارهای معمولی که شما احتمالاً اون رو شنیدید، میتونیم چون دو قطعه رو استاد شهاد دقیقا مثل هم خوندن در اکتاو بالا و اکتاو پایین، این رو من خواهش می‌کنم دوستان عزیزمون در اتاق فرما برای شما پخش کنن تا معنای اکتاو رو دقیقا متوجه بشید. خب شنیدید، دقیقا از نظر آهنگی بناها شبیه کلمه دهاها بود، منتها بناها در پرده های بالاتر، دهاها در پرده های پایین تر. فاصله بین اینها یک اکتاو بود که ما اصطلاحا در بین قاری ها بهش میگیم بم اون رو خوند. بم چیو؟ بم اون اوج که در به اصطلاح صحیح باید بگیم که مثلا اگر دهاها در پرده قرار بود، بناها در پرده جواب اون خونده شد. اصطلاحا امروزه به پرده های مهم یک دستگاه میگن قرار و جواب و جواب جواب، که این غلط هست که در بین ما به اصطلاح شایع شده. معنای درستش اینه، یعنی از اون پرده‌ای که مصطفی اسماعیل در سوره بقره عرض کردم خدمتتون اعوذ بالله رو میگه، اون میشه قرار، اونجا که به توسط خوندنش میشه جواب، و اون اوج آخری که در انک لمن المرسلین میخونه میشه جواب الجواب. حالا بگذاریم از این موضوع. پس اکتاو شد فاصله بین دو صدای همنام، یعنی مثلا اگر به این صدا میگن اسمش هست ر با مثلا 400 بار لرزش، همون یک اکتاو پایین تر باز اسمش هست ر اما با 200 بار لرزش، و ممکنه بالاتر از اون هم باشه با 800 بار، همینجور دو برابر میشه. یعنی این فاصله دقیقا رعایت میشه، دو برابر ارتعاش کم یا دو برابر ارتعاش بیشتر. ممکنه مثلا شما یه روزی یک به اصطلاح دستگاه پیانو رو ببینید که روی این کلیدهای زیادی هست که اینا ترتیبش رعایت شده، یعنی 8 تا کلید هست، بعد هفتهای بعدی مثل این و هفتهای بعدی مثل این و هفتهای بعدی مثل این، یکی چون این وسط همش تکرار میشه، اینکه اولش رو میگم 8 و بعدش رو میگم 7، علتش این هست، اینا همش تکرار میشه و یک اکتاو بالاتر هست. و اما معنای دانگ، چیزی که همیشه غلط تعریف شده، همیشه غلط تعریف شده و میگن که فلانی شیش دونگ میخونه. دانگ در اصطلاح موسیقی فارسی ازش استفاده میشه، نصف یک اکتاو هست. خب حالا ببینیم کی میتونه شیش دانگ بخونه. مصطفی اسماعیل با این وسعت صوتی 4 دانگ خونده چون 2 اکتاو شده. شهاد با این وسعت صوتی 4 دونگ و ممکنه 2 یا 3 پرده در بعضی از تلاوت‌های استثنائیش خونده باشه. من شنیدم که تنها به قول معروف خواننده‌ای که در یک اجرا، اونم فقط در استودیو نه در اجرای زنده، تونسته 6 دانگ رو اجرا بکنه آقای شجریانه، اونم خیلی با سختی، چون خیلی وسعت و مساحت صوتی زیادی میخواد که بتونه کسی 6 دانگ صدا داشته باشه. پس هر 4 پرده رو 1 دانگ حساب میکنن که هر 8 پرده یا درجه صوتی میشه 1 اکتاو، و اگر کسی 6 دانگ صدا داشته باشه باید 22 پرده صوتی داشته باشه. درسته 3 تا 8 میشه 24 تا، 2 تا از اینها تکرار میشه، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8، خود 8 دوباره میشه 1، میره تا 8 دوباره اون 8 میشه 1، مجموعش میشه 22 تا. و ما تقریبا میتونیم بگیم که نداریم همچین صدایی. اما میشه تصور کرد، شما سرودهایی رو که میشنوید در یک گروه کور ممکنه چند آقا باشن با صدای خیلی باس و خیلی بم، و چند خانوم هم باشن. خب همین سرود جمهوری اسلامی ایران این به اندازه 6 دانگ راحت هست. پس 6 دانگ رو 1 نفر هیچ وقت نمیتونه اجرا کنه. حالا من نمیدونم این به قول معروف این که میگن 6 دانگ میخونه، همون اولم اشتباه یه عده متوجه شدن و این اصطلاح رو اینجوری رایج کردن، یا اینکه نه در قدیم بودن کسانی که صداهای استثنایی داشتن و میتونستن 6 دانگ یعنی 3 اکتاو صدا تولید بکنن، که واقعا اگر به اصطلاح کسی بتونه این کار رو بکنه یک صدای استثنایی و انحصاری در عالم محسوب میشه. خب بشنویم این قطعاتی رو از تلاوت اساتید مصری.
إن في ذلك لعبرة
خب شنیدیم این قطعه رو. دوستان عزیز دقت کنید، اگر پرده ای رو که در دهها در کشش ها استاد شهاد ارائه کرد حساب بکنیم با بناها همون قسمت و در این سما تقریبا میشد اوکتاو، منتها یک پرده کمتر داشت، یعنی در اینجا که میخوند استاد شهاد احساس میکنم یه مقداری این تلاوتش بالاتر از تلاوت های دیگه از پرده صوتی و به راحتی نتونسته آخرین درجه دستگاه بیات رو اینجا ارائه کنه در سما تا درجه هفتم بیات پیش رفت. خب تقریبا فکر میکنم معنای اوکتاو و دانگ رو شما متوجه شده باشین. اما تنین که تقریبا میشه بگیم خیلی باید روش دقت کنید و سعی بکنید که تنین صدای خودتون رو پیدا کنید. یه جمله زیبایی یکی از اساتید مسی در ایران گفت، من خیلی از این جمله خوشم اومد. ایشون گفتن که همونطور که انسان‌ها نقش نوک انگشتانشون با هم متفاوت هست، تنین صداهاشون هم با هم متفاوته و هر انسانی یک صدا و یک شخصیت صوتی خاصی داره که اگر بتونه اون رو خوب شناسایی بکنه و خوب روش کار بکنه و زیبایی‌های اون رو پیدا بکنه و افزایش بده و نقیصه‌هاش رو پیدا کنه و حذف بکنه، تنین صدای خودش رو زیبا بکنه، میتونه یک نفر باشه در دنیا، یعنی یک نفر یک شخصیت صوتی داشته باشه. اون چه که متمایز میکنه صداهای افراد رو از یکدیگر تنین اون صدا هست. ممکنه که بنده صحبت بکنم و عین من یه نفر بخواد تقلید بکنه و از داره لهجه و همه چی رعایت کنه ولی رنگ صداش با من تفاوت داشته باشه که بهم میگن تنین. حالا چقدر اهمیت داره در تلاوت، من در جلسات قبلی فکر کنم 3 جلسه پیش یا 2 جلسه پیش توضیح مفصلی دادم که این قسمت از صدا هست که اگر خوب شناخته بشه شما میتونید یک نفر توی به اصطلاح مقوله خوندن باشید برای خودتون، یعنی صدای خودتون باشه و تقریبا اون چی که باعث جذب شنونده به خوندن ما میشه باز همین رنگ صداست. مثال زدم براتون، یک پارچه وقتی زیباست شما وقتی میرین اون پارچه رو بخرین یه ممکنه یک لحظه روی دوش خودتون اون پارچه رو بذارید ببینید مثلا به شما این رنگ میاد یا نه. پارچه انقدر زیباست که همین که شما اون رو دوش خودتون قرار میدید خودش رو نشون میده، دیگه نیازی به دوخت نداره اصلا، خودش رو نشون میده از اون زیبایی خود جنس. ولی اگر یه پارچه بد باشه هرچی آدم دوخت زیبایی روش کار بشه بهترین خریدهای دنیا هم این کار رو انجام بدن خودش رو نشون نمیده. بیشتر تو مباحث صوت باید ما به این نکته بپردازیم. البته فکر میکنم وقت برنامه اجازه نده و من بخوام ریز بشم روی این موضوع، اما واسه این که شما یه مقدار بیشتر این رو درک بکنید، اون چی که باعث میشه خوندن قلبش واقعا شنیدنی باشه تنین صوت ایشونه. یعنی من تقریبا جز چند نفری میدونم ایشون رو که نمونه نداره و شاید اون کسانی هم که خودشون طرفداران پراپا قرص تلاوت های استاد قلبش هستن خودشون هم ندونن این موضوع رو و الان اگر من این موضوع رو بگم دقت بکنن بگن بله درسته، رنگ صدای قلبش یک رنگ خیلی زیباست، یعنی از خیلی از قاریای مصر زیباتر تلاوتش و اونه که اون کارهایی که انجام میده من باید این نوارا رو پخش بکنم تا به شما اشاره کنم مثلا در کدوم قسمت ایشون داره خودش زیباسازی میکنه. یعنی صداش این نیست صدای طبیعیش، ممکنه مثلا صحبت بکنه شما صدای شهاد رو بشنوید موقع صحبت کردن، این نیست، خودش صداش رو زیباتر جلوه میکنه و پرداخت میکنه به شما ارائه میده. قلبش توی این قضیه یک استادی خاصی داره، یعنی هم جنس صدا به طور طبیعی زیباست، وقتی صحبت میکنه زیباست و در خوندن این زیبایی رو افزایش میده. اگر این نکته در خوندن کشف بشه تقریبا صدای شما شنیدنی میشه حتی اگر آهنگاتون تا حدودی هم ساده باشه. حالا بشنویم.
رب السماوات والأرض
خب اینم از اطلاعات استاد قلوش که من واقعا بخشی از خوندن خودم رو میتونم بگم از ایشون گرفتم و خیلی استفاده های فراونی کردم از اطلاعات این استاد و گاهی ممکنه بعضی فکر بکنن که من ظاهرا در اطلاعاتم از خوندنشون استفاده نمی کنم، اصلا نوارشون رو گوش نمی کنم. نه خیر، بنده تقریبا حدود 15 سال پیش تمام نوارهای استاد قلوش رو حفظ بودم و این کارهایی که در صداش انجام میده رو به خوبی یاد گرفته بودم. مثلا در این تیکه که خوندن یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ایشون با صداشون یه کارایی میکردن که حالا نمیخوام شما فردا افراط بکنید، هر چیزی در جای خودش قشنگه. ایشون تو صدای ایشون این کار قشنگه، ممکنه شما بخواید این کار رو انجام بدید که خود مصنوعی بشه و اون شکل خودش رو نداشته باشه. اونهایی که در خوندن استاد قلوش اشتباه میکنن تو همین جاهاش اشتباه میکنن، یعنی نمیتونن تنین صدای خودشونو پیدا کنن و میخوان از تنین صدایشون تقلید بکنن. هیچ وقت هیچ کس نمیتونه تنین صدایشونو داشته باشه، یه حالتی داره که انحصاری است. حالا اگه میخوام اشاره بکنم به تنین های زیبا صدای استاد منشاوی، تنین عموم پسنده صدای عبدالباسط، عامه مردم این تنین رو میپسندن. صدای قلوش، عامه مردم این تنین رو میپسندن. اینکه بعضی سوال میکنن که اگر قلوش مثلا خوندنش یک خوندن فنی و هنری نیست، اینطور سوال شده از من، پس چرا مردم دوست دارن؟ مردم مثلا فن و هنر رو انقدر که ماها درک میکنیم درک نمیکنن. اونا اون چیزی که اول میشنوند و میبینند در خوندن یک قاری همون رنگ صداست، چون خوندن قلوش واقعا از نظر صدا تقریبا جز چند تای اول از رنگ صدا همه رو میگیره. شکی من در این ندارم که طرفداران زیادی هم داره، منتها اینکه شما بخواید این تنین رو ایجاد بکنید مثل ایشون امکان نداره بتونید، پس سعی کنید تنین صدای خودتون رو پیدا بکنید. حالا قطعه ای رو از استاد عبدالباسط بشنویم.
Allah
بله شنیدیم تلاوت استاد عبدالباسط رو. خب این رنگ صدا در جهان مورد پسند همه مردم قرار گرفت. ببینید فکر میکنم یه مقداری این بحث سنگینه و ممکنه سوالات زیادی در ذهن شما ایجاد بشه. من مجبورم مثالهای ساده و به قول معروف ملموس برای شما بزنم. بعضی از مزه ها هستن که برای همه ذائقه ها خوش میاد ولی بعضی از مزه ها نه. مثلا صدای استاد مصطفی اسماعیل یک ویژگی هایی داره که کسانی که با این صدا خو گرفتند به شدت به این صدا عشق میبرزند و دوست دارن این صدا رو، اما کسانی که اولین بار رو میشنون خیلی جذبش نمیشن. حتما شما این خاطره رو دارید، هر کدوم این خاطره رو ما چند بار برامون اتفاق افتاده که مثلا یه نفر میگه یک نوار خوب به من بده میخوام قرآن گوش کنم، ما نوار عبدالباسط میبریم، یه دست شما درد نکنه، نوار مصطفی اسماعیل با تمام اون ویژگی های مثبت خوندنش میبریم، میگه من خیلی جذبش نشدم. چرا اینجوریه؟ ببینید هر کسی هر چیزی رو که خوب به قول معروف میخواد جذب بکنه باید یه تعریفی قبلش داشته باشه. حالا مثال میزنم، سرکه چیز خوشمزه ای نیست، خیلی مزهش اصلا یه شاید شماها اگر بخواید به تنهایی اون رو بخورید یا حتی فکر بهش بکنید خیلی هوس نمی‌کنید هر روز یه لیوان سرکه سر بکشید. اما وقتی که می‌خواید این سرکه رو مثلا در قالب مثلا یک ظرف ترشی در کنار غذای فلان بخورید، چون آمادگی ذهنی قبلی برای این مزه دارید، اون مزه براتون جاذبه. ولی فی نفسه خود سرکه خوشمزه نیست. حالا بعضی صدا هستن اینطوری هن، یعنی باید طرف با این صدا خوب بگیره تا اون زیباییش به قول معروف نشون داده بشه. صدای مصطفی اسماعیل اولش خیلی ها هستن، ما از اساتید حتی خاطر داریم که نه من تا چند سال هی میگفتم برم گوش کنم میذاشتم و بعد میدم که متوجه نمیشم نوارو میذاشتم کنار عبدالباسط گوش میکردم. خب حالا شما باید از این نکته استفاده بکنید. استاد مصطفی اسماعیل صدایی داشته که از نظر به اصطلاح جنس ظاهری یک صدای استثنایی از زیبایی نبوده، ولی اومده خودش در این صدایی که به اصطلاح شاید در جنس خیلی زیبا نبوده خودش زیبایی هایی رو ایجاد کرده، هنرهایی رو در این صوت ایجاد کرده و اون رو شنیدنی کرده، اما برای همه قشرها نه، یعنی همه دوست ندارن، باید اینو قبول بکنیم. اما عبدالباسط تقریبا هر کسی که نوار این استاد رو گوش میکنه جذب میشه. استاد منشاوی همینطور، استاد قلبش همینطور، استاد شهاد تقریبا تو همین مقوله است. حالا شاید خیلی به ذهن من نیاد، نفکر کنید فقط همین ها هستن، کم رنگتر و پر رنگتر میشه صداها. مثلا صدای محمد عمران یک تنین خیلی ویژه و استثنایی داره که حتما شما باید نوارهای ابطال و قرائتش رو گوش بکنید و ببینید که صدای عربی اصلا فرمش یعنی چی. حالا نقشبندی مثلا یک تنین خاصی داره، باز اونم یک جاهایش خیلی صداش قشنگه، حتما شما بشنوید. اما این نکته رو شاید براتون سوالی جاده بشه که چرا فلانی اینقدر رو این اصرار داره، چون اگر این رو شما پیدا کردید تقریبا بخش اعظم تلاوت قرآن شما درست شده. رنگ زیبای صدا.
فکیف تتقون این کفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يجعل الولدان شيبا السماء
خب این صدا هم از اون صداهای قدرتمند و استثنایی بین قاریان مصری هست که باز این تنین زیبایی داره اما برای عده‌ای، یعنی این از اون صداهایی است که همه ذائقه ها اون رو نمیپسنده. ذائقه هایی که هنرمند هستن بیشتر میپسندن، کسانی که قاری هستن این رو بیشتر میپسندن. خب فکر میکنم برای امروز کافی باشه و ما در این زمان از شما خداحافظی میکنیم. انشالله در برنامه آتی در خصوص تحریر و سرعت صوت من خدمت شما مطالب رو ارائه خواهم کرد که سعی کنید حتما این دو جلسه رو استثنان گوش بفرمایید. خیلی ممنون، خداحافظ.